اولا واضح و شفاف قوانین ورزشیمون رو عنوان بکنیم. به نظر من یک سری قوانین هنوز شفاف نیست، واضح نیست برای ورزشکاران ما که تا چه حد میتونن پیشرفت کنن، تا چه مواردی میتونن برن، توی کدوم رقابت‌های ورزشی شرکت کنن و در کجا شرکت کنن، رو چه مبنای شرکت کنن، آیا میتونن با مثلا هم بانوان ما، خب میدونیم همه محجبه هستیم، خیلی هم راحته، خب قبول کردیم که آقا در جواب بین‌المللی چه بسکت چه والیبال باید با پوشش اسلامی باشیم، قبول شد، تایید شد، تلاش کردم و خودشون رسوندم. مسئله بعدی این که درآمدهای ورزشکارها، اینا برای درآمد بیشتری میرن. حالا ما باید یا درآمدشون رو متناسب بکنیم با وضعیت زندگیشون، یا بگیم آقا درآمدشون واقع گرانه باشه، یعنی یک فوتبال باشه. مسئله بعدی هم تضمین آینده ورزشیشونه. من به نظر من خیلی از ورزشکارا میگن اگر ما، مخصوصا ورزش‌های انفرادی، شما بهتر از من میدونید، ورزش‌های انفرادی شاید یک ورزشکار در دوران 10 سالی که حرفه‌ای داره کار میکنه، ورزش انفرادی منظورمه، یک بار یا دو بار فرصت بهش بده که مدال بگیره یا به یک رقابت بزرگی راه پیدا کنه، بعد از اون میتونه به دلیل مصدومیت، به دلیل مثلا وضعیت خانوادگی یا عوامل دیگه اون فرصت دستش بره و دیگه به اون فرصت نرسه. بنابراین اگر اون تضمین، خب بعد از اون چی؟ وقتی به اون درجه که میخواد نرسه، چه تضمینی هست که از نظر اجتماعی و حالا بگیم مالی اقتصادی تضمینی؟
خیلی متشکرم.
اینا رو تضمین کنی به نظر من میتونیم جواب خیلی سوالی بدیم.
خیلی متشکرم آقای حسینی. صحبت های آقای پرکاس دقیقا یه تناقضی رو برای ما ایجاد میکنه و ایشون اشاره کردن به سیاست گذاری و شفاف کردن قانون های ورزشی کشورمون. چقدر در این مسیر حرکت کردیم به عنوان کسی که حالا هم سابقه اجرایی داشتید در ورزش کشور، هم قانونگذار بودید، در قوه مقننه به عنوان نماینده مجلس حضور داشتید؟
بله، به نظر من ببینید، ما باید یه خورده واقعی تر به مسئله نگاه کنیم و هرچی بحث داره جلو میره به نظر من موضوع داره واقعی تر میشه. من مثال میزنم، من موقعی که مدیر کل ورزش مازندران بودم در دهه 80، مثلا ما برای قهرمان کشور تیم میدادیم، تیم قرار بود بره تو استان، اینا با هم دیگه مبارزه میکردن، 7 نفر برای ترکیب تیم کشتی استان قرار بود تو قهرمان کشور شرکت کنن. خب تعداد بچه‌هایی که اونجا تو کشتی توانا بودن تعدادشون ممکنه 30 نفر بود. طرف میرفت خونش مینشست یا میومد مثلا جای دیگه کشتی میگرفت. بنابراین بعضی از بچه‌ها میادن اجازه میگرفتن، رو اونجا اجازه میگرفتن. نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم مثلا میرفت در یه استان دیگه ای اونجا کشتی میگرفت، میشد نفر اول اون استان. اونم شانس شرکت در قهرمان کشور رو داشت، یا شانس شرکت در جام تختی رو داشت، شانس شرکت در مثلا فلان جام رو داشت. شما در فوتبال الان تو کشور، من شاید مثلا زمانی که در هیئت فوتبال کار میکردم، در فدراسیون فوتبال کار میکردم، اون موقع ما مهاجرت سطوح نوجوانان رو به کشورهای دیگه داشتیم.
هنوز هم داریم.
من میخوام بگم بخشی از این مسئله شاید بشه قبول کرد و پذیرفتنیه، چون شما تیم ملی فوتبال 25 نفر که بیشتر نداری. خب اگه ظرفیت 1000 نفر، 100 نفر، 200 نفر آدم با ظرفیت تو کشور داشته باشی، اینا کجا برن؟ شما الان تیم داری توی لیگ چند تا؟ 16 تا 18 تا نمیدونم چند
16
تا تیم داری تو لیگ. خب تعداد فوتبالیستای ما در کشور، فوتبالیستای نخبه ما، خوب ما در فوتبال، تعدادشون از 16 تا تیم بیشتره. اون اضافه برن خونهشون بشینن از نظر ما، یا باید اصلا دولت براشون فرصت فراهم کنه برن در لیگ های دیگه مسابقه بدن؟ برای همین ما بحث مثلا موضوع ترانسفر مطرح میشه. موضوع رو باید واقعی تر دید. یا همین خانمی که فرمودید که اینجا مربی انتخابش نکرد به هر دلیلی، حالا او فکر میکنه در حق ظلم شده، ولی ایشون آقای پرکاس مربیه، 200 تا فوتبالیست جلوش بذار، او مجبوره برای تیمش 25 نفر آدم انتخاب کنه، برای تیم ملی 25 نفر انتخاب کنه. همه اونایی که انتخاب میشن فکر میکنن از نفرات بعدی بهترن و اونا حقشون میدونن. حالا یکی هست که بهش پیشنهاد میده بیا تو تیم ملی ما بازی کن، میره بازی میکنه. یکی نه، ممکنه فرصت پیدا بکنه بره در تیم باشگاهی کشور بازی کنه. من یه چیزی رو فکر میکنم که ما که حالا جامعه شناسی خوندیم، یه خوردم تو ورزش بودیم، یه خورده اون حس ما الان داریم تقویت میکنیم و باید تقویت بشه، اون حس میهندوستی، اون حس به اصطلاح ما قبل انقلاب بهش میگفتیم میهن پرستی، الان بهش میگیم خدا پرستی و میهندوستی. اون حس میهندوستی اگر فکر میکنیم تو جامعه ما داره کم میشه، او یه بحث دیگه است که به نظر من یه خورده داره کم میشه. من داشتم یه وقتی فیلم تماشا میکردم، مسابقات جهانی تماشا میکردم، یک ورزشکاری از یک کشوری میخواست پرش بانیزه داشته باشه. خب میدونی سه بار این فرصت داره بپره تا از مانه بپره و رد بشه از مانه. بار اول پرید و خطا کرد، بار دوم که رفت بپره یه دفعه از بیرون سالن، از بیرون محیط، صدای سرود کشورش شنید. در حالی که داشت میدوید اوج بگیره، نیزش رو گذاشت پایین، خبردار وایساد و تا
سرود تموم شد
بعد آمد پرش سومش انجام داد و پرید از اون مانع رد شد. شما بودی این کار میکردی؟ نمیدونم. ورزشکار ما بود این کار میکرد؟ نمیدونم. من حرفم اینه، ما اگر تو جریان اجتماعی شدن آموزش بدیم به بچه‌هامون که یاد بگیرن که پرچم پرچم ماست. اگر یه وقتی شما داخل تیم بودی تعویض شدی، پیرنت در نیار بندازی، بهش یاد بدیم ملی پوشی. یا اگر انتخاب نشدی نری پناهنده بشی جای دیگه. ولی من بحث مهاجرت رو انقدر سخت نمیگیرم، یعنی در ذهن من مهاجرت انقدر سخت نیست. مهاجرت برای آموختنه، که آقای پرکاس به بعضی از عزیزان فرمودن مهاجرت برای نشون دادن خودشونه. شما الان یه ورزشکاری که در ایران ممکنه عضو تیم ملی نتونه بشه تا 20 سال دیگه، بشینه 20 سال پشت نوبت، یا بره از آذربایجان بشه عضو تیم ملی، بره مثلا تو دنیا مدال بگیره.
خب اون دیگه برای ما نیست.
خب باشه، اب نداره، بر ما نباشه. تو جامعه انسان اون اینه نگاه میکنه که تو جامعه انسانی داره زندگی میکنه، دنیا رو، همه عالم رو، کره خاکی رو، یه دهکده جهانی میبینه، میگه من مسلمانم، مسلمانیم حفظ میکنم، انسانیتم حفظ میکنم، اول انسانیتم حفظ میکنم، بعد مسلمانیم حفظ میکنم، هیچ توهینی به کشورم ایران نمیکنم. ممکنه در مقابل یک ورزشکار ایرانی هم قرار گرفتم، مثلا در کشتی یا در مثلا ورزش های انفرادی در مقابل ایران قرار گرفتم، مثلا ببازم بشم دوم، ولی اجازه بده برم تو دنیا. دنیا رو
اگر مثلا دوم بشه به عمد ببازه منصفانه رفتار نکرده.
بله بله، میگم ممکنه.
ما مثلا
میگم ممکنه.
رضا عنایتی رو در فوتبال کشورمون داشتیم، فکر میکنم رضا عنایتی یه چیزی حدود 10 سال پشت سر علی دایی باقی موند. اگر رضا عنایتی میرفت از ایران و برای تیم ملی فوتبال یک کشور دیگری بازی میکرد، آیا به زعم شما پذیرفته شده بود از جانب مردم؟
ببین من جانب مردم کار ندارم. الان رضا عنایتی خودش سرزنش میکنه یا نه، میگه چرا نرفتم یا نه،
نمیدونم.
آها همین، ما باید جای رضا عنایتی قرار بگیریم، بگیم آقا منی که نرفتم اینجا موندم پشت علی آقای دایی که افتخار، دوتا افتخارمان، من کار خوبی کردم یا خودم سرزنش کردم. ببینید ما باید نگاه کنیم این مثل دفاع از نظام و انقلاب و مرز و جنگیدن و شهادت یا نه، یه چیزی فروتر از اینه. اگر فروتر از اینه ما باید براش تعریف داشته باشیم. اولا بچه‌هامون تو جریان اجتماعی شدن آموزش بدیم کجا مرزشونه، کجا خطشونه، کجا خط قرمزهاشونه. ما از خط قرمزها عبور نکنیم، ولی اونجا که خط قرمز نیست و امکان عبور درش هست، باشه آموزش بدیم بتونن برن و تحت تعلیم برن و عزت کشورشون رو حفظ کنن، عزت انسانیشون رو حفظ کنن. و باشه نب نداره به عنوان ایرانی افتخار یه پزشکی توی مثلا آلمان داره جراحی میکنه. مثلا من دوستی داشتم که شیمیایی شده بود و برده بودنش در یکی از به اصطلاح بیمارستانهای آلمان، و اونجا یه پزشک ایرانی مقیم اونجا به اصطلاح درمان یعنی داشت درمانش میکرد. گفت همواره برای اینکه اون که ایرانی افتخار میکرد، تو آلمان زندگی، تو ایران زندگی نمیکنه، تو آلمان زندگی میکنه، پاس اونجا هم داره، اقامت اونجا هم داره. چون یه ایرانیه وقتی داره یه هموطنش درمان میکنه افتخار میکنه، از اون ورم این ایرانیه به خاطر که یه همزبون داره که میتونه باش درست حرف بزنه مسائلش بهش انتقال بده افتخار میکنه. این مرزها رو ما اگر رعایت بکنیم به نظر من در بعضی از موارد نباید سخت بگیریم، اونجایی که پناهندگی نیست، اونجایی که مهاجرته، اونجایی که ما نیاز نداریم مازاد بر نیازمون رو ببخشید.
خواهش میکنم. پزشک عزیز ما، پزشک ایرانی عزیز ما که فرمودین تو آلمان هست و چقدر میشناسن، آقای فقانی رو چقدر میشناسن، اون اختلاف هاست، اون فاصله هاست، اون اسم هاست که یه مقدار آزار میده. وگرنه ما پزشکی که هست واقعا داره کمک میکنه، داره محبت میکنه، داره به ایرانی سرویس میده، ولی واقعا رفتن بعضی از آدم ها یه مقدار هضمش مشکله. شما مدیر کل به هر حال مازندران بودین، اصلا مازندران مهد کشتی بود. چقدر رفتن کشتیگیرای شما؟ هیچ کدومشون؟
خیلی کم.
خیلی کم رفتن دوره که شما بودین. خب بعد ببینید چه زمینه ای فراهم.
ببینید این یه پاسخ داره آقای شریفی، ببخشید من
خواهش میکنم.
ببینید من هنوز جای آقای فقانی قرار نگرفتم.
بله
ها، من باید ببینم جای آقای فقانی، جای آقای پرکاس، ها، جای اون مربی خوب، جای اون کشتیگیر خوب، جای اون فوتبالیست خوب قرار بگیرم. آیا من تو شرط سخت بمونم، بیکار باشم، تو این جامعه باشم و توانایی داشته باشم تیم ملی یک کشوری یا یه باشگاهی در یک کشوری، لیگ یک کشوری منو بخواد و بشینم بگم نه به خاطر کشورم نمیرم؟ ها، نمیدونم، من تو جاش قرار نگرفتم. ولی من این عرض میکنم فرصت برای بچه های ما در داخل فراهم نیست و نمیتونن، ای بسا فرصت زندگی ندارن. من روزای جمعه، آقای نصرالدین، روزای جمعه تو خونه من مردم مراجعه میکنن. این جمعه دیروز یه ورزشکار اومده بود خونه من، بعد گفته بود آقا من مثلا تنهایی تو خونم زندگی میکنم، یه جایی توی مسکن مهر به من دادن زندگی میکنم، دارم قسط پرداخت میکنم. الان جدا از این که ورزش میکنم، ورزش رزمی بود، جدا که ورزش میکنم تیم ملی هم هستم، 16 تا ورزشکار دارم، یعنی 16 تا شاگرد دارم که با اونا دارم کار میکنم، از محل پرداختی های اون 16 تا شاگرد دارم زندگی میکنم و زندگی خیلی به من سخت میگذره. خب ما تونستیم زندگیشون حداقل هاشون رو فراهم کنیم، نتونستیم حداقل های این بچه رو فراهم کنیم، و ای بسا که کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی که امروز داره نتواند به اصطلاح اونا رو فراهم کنه. چی کار باید بکنه؟ به نظر من باید درست به این بچه آموزش بده، فرصت براشون فراهم بکنه که اگر نه این که اضافن، اگر اضافه بر تعداد نیاز ما هستن و فرصت برای زندگی کردن، برای اشتغال، برای پول در آوردن براشون هست و میرن.
من میخوام جنبندی بکنم،
تکرار میکنم، عزتشون
مهاجرت خیلی پدیده سخت گیرانه ای نباید باشه.
بله بله،
خیلی متشکرم آقای شجی.
این امریکایی اسطوره ای دارن به اسم پرانتئوس که ایرانی ها به اسم پرومته هم ترجمه کردن. در این اسطوره خب زئوس از دست از انسان‌های زمینی ناراحته، اونها رو از دو چیز محروم میکنه، آتش و گندم، که آتش نماد گرما و رفاه و گندم نماد بقا و ادامه غذا و اینها. خب پرومت شبانه که یک نیمه انسان و نیمه خدا هست، شبانه به حریم زئوس تجاوز میکنه و آتش و گندم رو میدزده و برای انسان ها میاره، که زئوس هم دست او عصبانی میشه، که اتفاقا تو بازی های المپیک اون که اون اسطوره که مشعل رو هم میکنه همون پرومت است. حالا شما ببینید که امریکا امروز میاد میگه که من پرومته روزگار هستم. یعنی چی؟ یعنی من برای رفاه ملتم حاضرم به حریم خدایان تجاوز کنم، حالا به حریم افغانستان و عراق و یمن و کشورهای اینچنینی که دیگه راحت تر میرم، و اینو از بچگی برای ذهن بچه‌ها جا میندازه. یعنی میخوام برای این پروژه میاد به مدت 100 سال سوپرمن میسازه، کاپیتان امریکا رو میسازه، آیرون من میسازه، تمام اینا تم اصلی تمام این فیلم ها تا 100 سال گذشته فقط موضوع میهن‌پرستیه. برای شما امروز وقتی که خبرش میاد که مثلا امریکا به فلان کشور حمله کرد، یک نوجوان آمریکایی، جوان آمریکایی براتی میپذیره، چون ذهن آماده برای پذیرشه که من این اتفاق داره میفته و این داره منافع ملی ماست، پس برید بجنگید، هر چقدر میخواد سرباز بفرستید و و و و. میخوام به شما بگم که موضوع میهن پرستی و واسدن پای میهن آقای نصرالله زاده که شما حقوق دلار رو بیخیال شی، بیای به همین حقوق ریالی خودمون کار کنی، تو استادیوم فوش هم بشنوی، فوش معذرت میخوام ناموسی هم بشنوی، بعد بی احترامی هم در فدراسیون ببینی و بمونی. بعدم از اون ور خب چه کسی میاد مدال میهن پرستی رو گردن شما میندازه؟ ولی اون طرف میتونی درآمد ارزی داشته باشی. میخوام شما بگم جالب مورد کیس اگه بخوایم قضیه نگاه بکنیم، موضوع میهن پرستی موضوعی که تیف سالها و صدها سال رو فرهنگ کودکان و نوجوانان کار میشه و خروجیش در بزرگسالی دیده میشه. ولی همونطور که گفتم، ببینید ما چرا باید موضوع مهاجرت رو به یک موضوع بدل بکنیم که تو دنیا امروز اومدن مسئلهشو حل کردن. تو دنیا ترانسفر یعنی چی؟ ترانسفر یعنی که آقا تو اگه می‌خوای بری برو، ولی باید بخش از منافعت برگرده ملتت، برگرده به میهنت. خب ولی مثلا آقا الان ما بخش دردناک قضیه اینجاست که طرف در ترتیب در این و در همین شرایط بالاخره رشد کرده، پیشرفت کرده، تبدیل شده به قهرمان، بعد یه شبی میذاره میره، هیچ منفعتی بر نمیگرده، هیچ کس از این شرایط این فرد در واقع چیز، فقط صرفا به عنوان یک سرمایه انسانی از کشور میره. و اینجا میخوام یه نکته خیلی مهمه که
من میخوام به این جنبندیه برسم، اگر حرف من اشتباهه بگین به من. من از صحبت شما، صحبت آقای حسینی این گونه برداشت میکنم که موافق مهاجرت نیستید، ولی میگید که نباید سختگیرانه بهش نگاه بکنید.
ببینید من میگم که مهاجرت یک در واقع شرایطی هست که بر وضعیت موجود ما اعمال میشود، ما یعنی یک خروجی هستش، یه پیامده. یعنی اینجوری نیست که ما بخوایم، ما نمیتونیم خروجی رو کنترل کنیم، ما باید بیایم ورودی ها رو کنترل کنیم، خروجی ها خودش درست میشه. اینکه ما فکر کنیم میتونیم بریم سراغ خروجی ها، این ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که ما درست نکاشتیم ولی میخوایم رو برداشتامون هی داریم نقد میکنیم. ما باید بریم رو کاشتامون درست کنیم. از اون طرف هم خواهش هم به این نکته توجه بکنید که کشورهای دیگر برای جذب قهرمانان ما برنامه دارن. الان شما کشورهای پیشرفته برید سرچ بکنید، ویزای اختصاصی قهرمانان دارن. یعنی شما به عنوان یک قهرمان کافیه برید اپلای بکنید و مدارک قهرمانیتون رو بذارید، میگن خب شما خارج از نوبت بررسی میکنیم سریعتر بیاید. یا برنامه‌های تبلیغاتی دارن، یعنی شما میرن سرچ میکنن، میگن آقا کدوم قهرمانا در کدوم رشته، بریم روش ایمیل بزنیم دعوتش کنیم، در مسابقات میرن باهاش صحبت میکنن، بهش به هر وعده‌هایی رو میدن. یعنی میخوام شما بگم این مهاجرت یه چیزی، به شما میگم مهاجرت در درون خودش سخته. ایرانی‌ها که در واقع مردمانی بودن که طی سال‌های سال، هزاران سال مهاجرت‌های درون کوچی داشتن. یعنی شما همین الان هم شما نگاه بکنید، ما در روز هزاران مهاجرت داره در کشور ما اتفاق میفته، از
شهر همه داره توی این مرز جغرافیایی اتفاق میفته، همه داره همینجا میگذره. خب این شکلی نیست. ببینید اون چیزی که آقای نصرالله زاده گفتن، من هم به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک عضو رسانه‌ای در ورزش کشور معتقدم بهش. من میگم با این اتفاق ما بی ستاره شدن ورزشمون رو داریم رقم میزنیم و تجربهش میکنیم. نمیدونم این تئوری اسکینز در مورد ایالات متحده چقدر درست باشه. واقعا من
از شما یه سوال،
مرجعی ندیدم،
من از شما یه سوال دارم
جان دلم، بفرمایید.
چند تا سید حسین شریفی فرصت دارن که تو برنامه گفتگو مجری باشن؟
قطعا خیلی ها میتونن باشن.
خب یه دونه اینجا داره کار میکنه، بقیه که بیرونن چی کار کنن؟ فرصت برشون فراهم میشه؟ نمیشه. ببین اون آدم داره میتره که،
ببینید اگر حسین شریفی نباشد،
آقای حسینی اصلا این سوال مگه چند تا آقای حسینی هست که میتونن این مقام رو داشته باشن؟ بقیه آقای حسینی
من فکر میکنم که ما باید یه خورده حق بدیم به، نه که ببین اون نکته که من میگم من آرزو دارم یه وقتی کشور ما به جایی برسه، ها، شرط مهاجر پذیری باشه، از همه دنیا بیان تو ایران استفاده کنن، از ظرفیتامون، از منابعمون، از چه میدونم، از توسعهمون بهره ببرن و ما هم استفاده کنیم. ما بشیم کانادا، ها، ما بشیم کانادا که نخبگان دنیا بیان اینجا، ما از ظرفیت نخبگان دنیا استفاده کنیم. ولی ما امروز نیستیم، ما امروز تو شرایط قرار گرفتیم که نتونستیم شرایط برای مردم ما فراهم بکنیم. چون نتونستیم شرایط برای مردم ما، برای ورزشکار ما فراهم بکنیم. ببین یه وقتی ما احساسی حرف میزنیم، باشه چشم، منم از به لحاظ احساسی فکر میکنم که هیچ کارت نباید بره، همه تو خونهشون بشینن، تو کوچه بیان، اونایی که نتونستن فوتبال بازی کنن گویی که بلدن بازی کنن، گویی ساخهای پای خیلی خوبی دارن، گویی که بهتر از علی دایی و چه میدونم آقای مثلا فلان بازی کنن، همینجا باشن، هیچ جا نرن. ولی یه وقتایی نه، میگیم که آقا واقعیت مطلب اینه، یه علی دایی تو این کشور پیدا میشه، یه مهدی مهدوی کیای تو این کشور پیدا میشه، اینجا خوب بازی میکنه، بعد ما تو پرسپولیس استقلال نمیتونیم اینا رو تطمیعشون کنیم، نمیتونیم همه نیازهاشون رو برآورده کنیم، بیا فراتر از اینا میرن تو آلمان بازی میکنن، موقع تیم ملی میان بعد تیم ملیشون بازی میکنن.
خب ببینید ما همین اخیراً همین چند وقتی
من این جملم تموم بشه،
ورزشکاری داشتیم،
من این جملم تموم بشه. ببین ما فرصت برای اون ورزشکاره، برای آقای پرکاس که مربی، فراهم کردیم که او 90% براش فراهم کنیم، او همه 100%ش از دست نده، نره پناهنده بشه، نره اونجا عضو تیم ملیش بشه، این فرصت براش فراهم کردیم که این بره توی باشگاه بازی کنه، حداقل های زندگیش فراهم بشه یا بخشی از زندگیش فراهم بشه که او بگه من 10%ش به خاطر این که به پرچم علاقمندم، به ایران علاقمندم، به کشورم علاقمندم میمونم، به اصطلاح نمیرم عضو تیم ملی اونجا بشم، ولی برام فرصت فراهم کنید که برم در این باشگاه بازی کنم، زندگی کنم. ما این فرصت رو نه در داخل نه در خارج براشون فراهم نکردیم. بنابراین با به نظر من به بخشی از اینا باید حق بدیم، ولی ما تو کشورمون باید برای این کار برنامه داشته باشیم. برنامه توسعه کشور ما باید به حوزه نخبگان بیاد. من داشتم یادداشت می‌کردم
همین چند هفته پیش پوریا جلالی پور رو داشتیم در تیر و کمان، در پارالمپیک هم رفت، برای ما سهمیه گرفت برای پارالمپیک 2020 توکیو، مسابقات در کشور هلند برگزار می‌شد، همراه تیم برنگشت و مخفیانه اونجا موند و بعد گفتن که به کشور بلژیک سفر کرده، قراره که توی بلژیک باشه. و خدمت شما عرض بکنم اینجا دو تا اتفاق واسه ما میفته: یک، آبروی بین المللی ورزش کشورمون داره خدشه میبینه، ورزشکار ایرانی که بلند میشه میره توی کشور دیگه، خب مقوله پناهندگی مقوله زشتیه،
تقریبا از سال 1960
اینو بپذیریم
که به شکل جدی این مقوله داره اتفاق میفته.
موضوع مهاجرت به نظر متفاوته. ما بحث
نه میگم ببین
پناهندگی
کسی اینو قبول نداره.
نه ببین من میخوام چیز دیگری رو بگم. میگم این آقای پوریا جلالی پور از منابع کشور استفاده کرده. کشور روش سرمایه گذاری کرده. رفته به اسم ایران یک سهمیه المپیک یا پارالمپیک رو گرفته. اون سهمیه رو با پناهندگی، با اعلام پناهندگی که کرده سوزونده. و در نهایت اتفاقی که افتاده برای ما اینه که ما این در واقع هم چوب رو خوردیم، هم
هر تیمی از ایران داره میره، هر تیمی از ایران داره میره برون مرزی جلسه میذاره، قطعا یه نفر حراست و مراقب و حفاظت همراه تیم میره.
بله،
و اون باید مراقبت کنه که این بچه
خب
نره،
این بچه رفته نشه. با اون حراست ما چیکار میکنیم؟
آقای شریفی ببینید، ما دو تا مقوله رو ما اگه خوب تعریف کنیم، یه بحث لژیونراست
که این اصلا
باعث افتخار هر کشوری هم هست، هر
متفاوت ماجراست.
مهدی مهدوی کیا میره هامبورگ، وحید هاشمی میره الان برمیگرده میاد دستیار آقای بیمور تو جت تیم ملی، آقای مهدوی کیا میاد دانش. ببینیم اصلا ما نمیخوام موضعی برخورد کنیم، من میخوام بگم که بحث لژیونر یه بحث خیلی پذیرفتنی، جامعه میپذیره، برای جامعه شرف به همراه داره، ولی بحث مهاجرت یک مقداری سنگینه، ثقیله. ما میگیم الان صحبت از آقای کیرو شده، سرمایه فوتبالیستایی که اومدن، این فوتبالیستا کدومشون به جز جهان بخشی که توی خودمون بازی میکرد رفتش و برگشت به عنوان لژیونر و همه هم به هر حال به عنوان یک پدیده خوب ازش استفاده کردن. بقیه ورزشکارایی بودن که توی کشورهای دیگه به هر حال این فرصت از بچهای ما گرفته میشه، از بچهایی که تو لیگ ما دارن بازی میکنن، به هر حال دارن تو لیگ ما زحمت میکشن، حقشون هم از حالا شما یه موردی رو اشاره کردید، من میخوام بگم که عنایتی اشاره کردم، من میخوام بگم نیما نکیسا چند سال پشت سر آبت زده بود، ایشون چرا نرفت؟ ایشون هم موقعیت خیلی خوبی میتونست براش فراهم بشه. یه مقدار فراتر از این موضوعی
هست که ما در بازی های مثلا آسیایی 2010 گوانگجو راحل آسمانی رو داشتیم، نقره بازی های آسیایی رو برای ما گرفته. همین ورزشکار در مسابقات آزاد تکواندوی قهرمانی جهان در منچستر سال 2010 طلا گرفته و در واقع به عنوان یک ایرانی مدال نقره بازی های آسیایی رو گردنش انداخته. این ورزشکار داره از سال 2013 خدمت شما عرض بکنم که برای بلژیک به میدان میره. چه کسی راحله آسمانی رو بدل کرد به نایب قهرمان آسیا؟
ایران.
چه کسی هزینه هاش رو داد؟
مربی ایرانی، کشور ایران.
خونه دلش مال مربی ایرانی بود، هزینه‌اش مال مردم ایران بود، در نهایت راحل آسمانی رفت. الان من دارم نگاه میکنم 4 تا مدال جهانی برای کشور بلژیک تونسته به دست بیاره. خب این عدده یه مقداری آزاردهنده است. من با شما این بخش رو موافقم که ما نتونستیم برای یک ورزشکار شرایط رو مهیا بکنیم آقای حسینی، ولی آقای شجی نکته من اینجاست، نکته من اینه که ببینید خیلی روک بگم، خیلی صریح بگم، من معتقدم ورزش در اولویت‌های در واقع دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران نبوده، هیچگاه ورزشکاران در اولویت‌ها نبودند. همین الانی که دولت 12 مستقره، تا برگردیم به دولت اول و دولت دوم و دولت سوم، باز هم همین مسئله وجود داره. یعنی این در اولویت نبودن ورزش و ورزشکار در نهایت میشه اون خروج نخبگانمون.
یه تحقیق انجام دادیم در رابطه با پاداشی که تیم‌های ملی ایران میگیرن در مقایسه با خیلی از کشور. نتیجه تحقیق بود که پاداشی که بازیکن‌های تیم‌های ملی ایران میگیرن متوسط به بالاست در مقایسه با خیلی از کشورهای جهان. یعنی ما کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای جهان پاداشی که قهرمان‌های ما دارن میگیرن به نسبت تقریبا میشه گفت 24 کشوری که بررسی شده بودن که کشور پیشرفته توشون بودن،
من یه دونه فرانسه رو دیدم از ما بیشتر پرداخت میکرد
بودن کشور، حالا من لیست دقیقش رو میتونم به شما ارائه بدم. نکته دیگر این که
نه میگم بله من با شما موافقم که ما پرداختمون پرداخت زیادیه،
علمی که خیلی بیشتره. ما الان سالانه 150 هزار نخبه علمی از کشور خارج میشن و برآورد میشه که میزان ضرری که اینها به کشور وارد میشه از خروج اینها 50 میلیارد دلار. خب که اصلا در مقایسه با نخبگان علمی ما که اونا هم تو همین مدارس تو همین دانشگاه ها با همین شرایط میان پرورش پیدا میکنن، به معنی که صاحب نظر و تئوری میشن که اونا رو 100% در جا میرن. و میخوام به شما بگم که ببینید این پدیده فرار حالا نخبگان که حالا شاید اینجا بتونیم واژه فرار حالا اگه بخوام از واژه مهاجرت رو هی بخوام یه بار منفی بهش بگیم از واژه فرار استفاده کنیم،
از فرار استفاده
صادقانش اینه که فرد داره میره برای شرایط بهتر. و من جمله که میخواستم تکمیل کنم اینه که ببینید مهاجرت کار ساده ای نیست دوستان شنوندگان محترم. یک کسی که از یک شهر کوچک در همین داخل کشور از شهرستان اومده تهران می حرف منو تایید میکنه، حتی مهاجرت درون کوچی و داخل مرزها کار سختیه. اینکه تو با یه فرهنگ جدید بخوای ارتباط برقرار کنی، بخوای از پیوندهای قبلیت بکنی، از فک و فامیل و تمام روابطت بکنی، برای این مهاجرت یک کار سخته. و یک ورزشکار یک نخبه علمی اگه تن میده به اون، این مطمئن باشین به مدت زیادی بهش فکر میکنه. اینجوری نیست که مهاجرت یک شبه اتفاق نمیفته.
همه ما 5 نفری که توی این استودیو نشستیم، حالا این نظر لزده رو نمیدونم، ولی حداقل 4 نفرمون رو مطمئنم که ما این مهاجرت رو انجام دادیم.
بله.
شما هم هستین. خب هر 5 نفرمون بفهمین.
من یه صحبتی بکنم چون تمام اساتید گفتن، از آقای حسینی، خود دکتر شجی هم که هستن کنار و آقای نصرالزاده کنم. به نظر من مهمترین چیزی که من میتونم حالا جنبندی کلی بکنم، بیام دیدگاهمونو تغییر بدیم، یعنی با یک دید خاص به مهاجرت نگاه نکنیم که مهاجرت یک پدیده بدیه. من مثلا چند تا سوالی که حالا مطرح شده،
من اصلا نمیخوام قضاوتش بکنم،
من میگم دیدمونو تغییر بدیم.
ببینید من اصلا نمیخوام بگم خوبه یا بده های پرکاس، من میگم شما یک دوره ای از ایران رفتید، چه دوره هایی رو خارج از کشور تو حوزه مربیگری دیدید؟
من تمام ردای چی میگم لایسنس ها رو از ابتدا تا پرو لایسنس رو همه رو توی آلمان گذروندم و
داوری. از دیدی دید
از تا پرو لایسنس، من تمام الفبای فوتبال رو توی آلمان من
و داوری رو
و داوری رو.
خب آقای پرکاس دوره ها رو دیده، تخصصش رو گرفته، برگشته ایران، درسته؟
من
اینجا 2 تا بحث دارم در مورد شخص شما. من میگم آقا شما این دوره ها رو دیدید، خب شما وقتی رفتید نه بازیکن ملی بودید نه مربی نامداری بودید، تعارف نداشته باشید،
جوان بودید، مثلا 22 سال بودن از ایران
22 خارج سالتون بوده که از ایران رفتید و رفتید با هزینه شخصی خودتون در حوزه‌ای که علاقمندیتون بوده تخصص گرفتید. خب حالا رضا پرکاس 22 ساله جوانی که از ایران رفته در ردای یک متخصص برگشته، کسی برای رضا پرکاس هزینه نکرده بود توی ایران،
درسته؟ دقیقاً.
ولی مثلا برای تابا تقوی که حالا یکی از دختران اسکواش ما بود و حالا بارها این رو در مصاحبه مدیران فدراسیون و مدیران ارشد فدراسیون اسکواش شنیده بودیم که او یکی از نوابق کشف شده اسکواش ایران هست، و براش هزینه شده تا این حداقل کشف استعدادش اتفاق افتاده، اونجا هزینه ما کردیم. اون میره با پرچم فرانسه چند هفته پیش عکس میگیره و اعلام میکنه که من از این به بعد زیر پرچم فرانسه در رقابت‌های بین المللی شرکت میکنم. اینجا مردم هزینه رو دادن.